ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. بیش از 100 روزنامه نگار در نامه‌ای خواستار دفاع از حقوق علیرضا رجایی شدند. جاهد جهانشاهی نویسنده و مترجم روز یکشنبه به خاک سپرده شد. محمد رضا رحیمی میگوید ارز دارو تأمین می‌شود. 117 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دفاع از حقوق علیرضا رجایی روزنامه‌نگار زندانی شدند. این نامه پس از آن منتشر شده که ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از اعمال فشارهای روحی و روانی بازجویان بر خانواده علیرضا رجایی خبر داده بودند. روزنامه‌نگاران در نامه خود از دستگاه قضایی خواستند تا آنها که متخلفان و سوء استفادگران از قدرت توصیف شده اند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. علیرضا رجایی 4 اردیبهشت سال 90 به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی از سوی ماموران قضایی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد. جاهد جهانشاهی نویسنده، مترجم و منتقد تئاتر روز یکشنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری مهر قرار بود این نویسنده در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این امر مخالفت کرد. جاهد جهانشاهی پنجشنبه گذشته در حین کوهنوردی در درکه دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت. او پیشتر رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر بود. جاهد جهانشاهی از جمله نان سالهای سپری شده، نوشته هاینریش بول، مادر، برتولد برشت، گزارش یک آدم ربایی از گابریل گارسیا مارکز و چندین کتاب معروف دیگر را به فارسی ترجمه کرده بود. معاون اول محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران گفت اگرچه تأمین ارز دارو به کندی انجام می شود، اما جای نگرانی نیست و این ارز به هر شکل تأمین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد رضا رحیمی همچنین در واکنش به برخی گزارش ها مبنی بر احتمال تغییر وزیر بهداشت گفته است تا زمانی که محمود احمدی نژاد هست، خانم دستجردی هم وزیر می ماند. گفته های محمد رضا رحیمی پس از آن ابراز شد که روز چهارشنبه خبرگزاری فارس از قول یک مقام ارشد بانک مرکزی نوشته بود مسئولان وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرایشی کردند. یک روز بعد احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت این اظهار نظر را دروغ محض خواند و گفت که این وزارتخانه خود شاکی اصلی ماجرا است. در اسرائیل آویگدور لیبرمن وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه به طور رسمی از سمت خود کناره‌گیری کرد. دادستانی اسرائیل هفته گذشته پس از 12 رسیدگی به پرونده آویگدور لیبرمن او را از اتهام‌های کلاهبرداری و پولشویی تبرئه اما به خیانت در امانت متهم کرد. آقای لیبرمن اتهامات علیه خود را رد کرده و می‌گوید در نظر دارد پس از رفع این مشکلات به صحنه سیاست بازگردد. استعفای وزیر خارجه اسرائیل تقریباً 5 پیش از انتخابات پارلمانی این کشور صورت می‌گیرد و خبر آخر این که اسلامگرایان در مصر می‌گویند 57% رای دهندگان موافقت خود را با همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور اعلام کردند. این در حالی است که لیبرال‌ها و سکولارها مدعی تخلفات گسترده در برگزاری این رفراندوم هستند. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به لایحه گذرنامه و حکایت آنچه بر این لایحه در مورد زنان گذشت. سپس به ادامه بحث خشونت علیه زنان میپردازیم، آنجا که زنان در خانه مورد آسیب قرار میگیرند. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. پزشکان در ایران میگویند سالانه 8000 مورد سرطان پستان جدید در ایران شناسایی میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ماندانا ابراهیمی با تاکید بر اینکه سن ابتلا به سرطان پستان در ایران از سن متوسط اروپا و آمریکا پایین‌تر است، گفته است اگر بیماری زود و در مراحل اولیه تشخیص داده شود، بیمار از طول عمر طبیعی برخوردار خواهد بود. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد افغانستان هنوز راه درازی را تا مسئول نگه داشتن زنان و دختران در برابر خشونت در پیش دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 6 ماه اول امسال 4010 مورد خشونت علیه زنان افغان را گزارش کرده که در مقایسه با 12 ماه پیش از آن 2 برابر شده است. محمد رضا ناصری امام جمعه شهر یزد گفته است ساعت کار زنان در بیرون از منزل نباید از 4 ساعت بیشتر شود و مابقی وقت آنها باید صرف رفاه همسران و فرزندان شود. به گزارش ایسنا، وی ضمن بیان اینکه سبک زندگی ما در حال حاضر به سمت زندگی غربی سوق پیدا کرده، افزوده است که باید بیشتر از توان خانم‌ها در منزل استفاده کرد و زنان مشاغلی نظیر بافندگی را انتخاب کنند که بتوانند در منزل انجام دهند و در عین حال به خانواده خود نیز رسیدگی کنند. بعد از 1 ماه بحث و جدل، بالاخره نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند لایحه مناقشه برانگیز گذرنامه را به دولت بازگردانند. لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، خبر داده که لایحه گذرنامه به دولت بازگردانده می شود تا بخش مربوط به محدودیت ها برای صدور گذرنامه برای زنان اصلاح شود. نزدیک به 1 ماه پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت ولی قهری آنان و در غیر این صورت حکم حاکم شرع می شد. پس از آن اما زمزمه هایی از حذف شرط سنی برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد شنیده شد که بر اساس آن زنان مجرد در هر سنی برای دریافت گذرنامه به موافقت ولی قهری یا حاکم شرع نیاز دارند. مسیح علی نژاد، خبرنگار پیشین پارلمانی، در مورد سرانجام لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی میگوید
خیلی از خبرنگاران و فعالین زن هنوز متوجه نشدن که فرجام این لایحه به کجا رسیده. همین رو ثابت میکنه که یک خلأ بزرگی در مجلس هست که زنان در واقع نمایندگان واقعی خودشون رو توی مجلس ندارن که به صورت شفاف بیاد اطلاع رسانی بکنه و اعلام بکنه که دغدغه زنان رو آیا مورد نظر قرار میدن یا نه. من همین هفته با یکی از نمایندگان، البته آقایون مجلس، مصاحبه کردم در مورد وضعیت خانم ستوده. نکته‌ای که اشاره کردن جالب بوده. گفتن بعد از اینکه این لایحه در مجلس مطرح شده، تلفنامون به صورت ناگهانی سرشار از زنگ‌هایی بوده که نمیدونیم از کجا بوده، ولی خانم‌های زیادی از ما درخواست داشتن که در مورد این لایحه تجدید نظر بکنیم. برای همین من فکر میکنم علارغم اینکه در مجلس زنان برابراندیش نماینده واقعی خودشون رو ندارن، اما همین حضور و اعتراضشون تأثیر خودش رو گذاشته.
در قانون فعلی گذرنامه در ایران همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در این حال طبق قانون فعلی نیز زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند. با اینکه این قانون سالها در ایران جاری بوده، چه ضرورتی برای تغییر آن وجود دارد؟ مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
ابتدا که 40 سالگی رو مطرح کرده بودند، تفسیر ما بر موضوع این بود که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع در حال تدوین و تصویب هست، بنابراین دارن مثلا راه چاره‌ای پیدا میکنن برای اینکه زنان زیر 40 سال مجرد جذب باندها و گنگهای فحشا که در خارج از کشور کار میکنن نشوند، که در اون صورت هم قابل انتقاد بود، برای اینکه این راه حل نبود، راه حل کارآفرینیه. ولی تصویر من از وضع موجود که به نظر میسه جمهوری اسلامی دیگه داره خودش با خودش دعوا میکنه و از جنگ و جدال با شاه تموم شده و جنگ و جدال با حقوق زن تموم شده و حالا یقه قوانین خودشو گرفته، وگرنه در هیچ یک از اصول، نه قانون اساسی نه دیگر قوانین، ما چنین وزی نمیبینیم که نیمه‌ای از جمعیت ایران و انسانیتشون رو تعطیل بکنه و و منتفی اعلام بکنه.
لاله افتخاری نماینده اصولگرا و سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس گفته است این لایحه با اصول 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. اصل 20 قانون اساسی میگوید همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. شیرین عبادی حقوقدان حاکمیت تفکر مردسالارانه بر حاکمان ایران را مهمترین دلیل این تغییر در قانون گذرنامه می‌داند.
زن را فکر می‌کنند که موجودی ناقص العقله و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره. عقل سلیم همونها را قبول نمی‌کنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
این لایحه و ماده مناقشه برانگیز اون در حالی قراره برای اصلاح به دولت بازگردانده شود که پیش از این اعلام شده بود که این ماده به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس به لایحه اضافه شده و در لایحه اصلی تدوین شده از سوی دولت این ماده وجود ندارد. مسیح علی نژاد در پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت تدوین این لایحه به عهده چه کسی است، مجلس یا دولت، پاسخ می‌دهد:
تصمیماتی که دولت به مجلس میفرسته در قالب لوایح هست و این لایحه اگر بره در کمیسیون امنیت ملی، خود اعضای کمیسیون تفسیری بهش اضافه بکنن، اونجا اگر به تصویب و اکثریت برسه باز برگشت داده میشه به دولت که تجدید نظر بشه یا تأکیدی بشه بر اون، و در نهایت هم این برمیگرده به صحن مجلس و کل نمایندگان مجلس هستن که نشون میدن که آیا میخوان پای این تصمیم بیستن یا نه.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
پیش از این در برنامه صدای دیگر گفتیم که این هفته هم به موضوع خشونت‌های خانگی، مخصوصاً به خشونت علیه دختر بچه‌ها می‌پردازیم. سعیده، زن جوان 27 ساله ساکن اروپا، یکی از کسانی بود که داستان زندگی خود و خشونتی را که در خانه تحمل کرده برای برنامه صدای دیگر فرستاده است. سعیده در نامه خود با شرح آنچه در خانه پدریش می‌گذشته آغاز کرده و نوشته که پدرش با اینکه مهندس برق بوده ولی درآمدی به اندازه یک معلم مدرسه داشته، چرا که اصلاً به فکر کار کردن و پول درآوردن نبوده و خرج زندگی آنها را مادرش به تنهایی بر دوش می‌کشیده. او نوشته است که از 5 تا 18 سالگی به دلایل مختلفی پدرش او را کتک می‌زده، از سیلی خوردن، کتک زدن با کتاب، کمربند و داغ کردن با سیگار. اما فاجعه به گفته او از 14 سالگیش آغاز شده، زمانی که نیمه شب پدرش به اتاق خواب او رفته و با او تجاوز کرده است. موضوع تجاوز به محارم که سعیده در نامش مطرح کرده موضوع مهمی است که پیش از این هم در برنامه صدای دیگر با آن پرداختیم. سعیده نوشته است که پس از گذشت سالها هنوز شبها کابوس می‌بیند. او نوشته است که چگونه پس از آشنا شدن با مرد زندگیش جرأت کرده تا موضوع را با مادرش در میان بگذارد و همین سبب شده تا مادرش به سهولت ازدواج او کمک کند. محسن مالجو، کارشناس ارشد جامعه شناسی که تحقیق گسترده‌ای در مورد زنایی با محارم انجام داده، در پاسخ به این سوال که آیا تأثیر خشونت وارد شده بر فرد در کودکی به راحتی از ذهن او پاک می‌شود یا ماندگار است، می‌گوید:
مطمئناً همیشه خشونت می‌تونه منجر به یک چرخه خشونت بشه. زمانی که آزار جنسی و در کل خشونت در محیط خانه و توسط افراد همخون مورد علاقه و اعتماد افراد رخ میده، تأثیر خود به مراتب منفی‌تری به جای میگذاره تا در واقع نسبت به زمانی که خشونت یا آزار بیرون از خانواده و توسط افراد غریبه صورت میگیره. علاوه بر این، شما زمانی که آزار جنسی و خشونت توسط افراد ناشناس و غریبه در واقع تجربه بکنید، این یه بار اتفاق میفته، یه بار تو خیابون، ساختمان، یه مکان عمومی. اما وقتی که مهاجم و اون فرد در واقع آزار دهنده یکی از اعضای خانواده باشه، معمولا تجربه خشونت بارها و به صورت مرتب میتونه تکرار بشه.
جامعه شناسان میگویند سه عنصر اساسی رفتار، آسیب و جنسیت در انواع خشونت علیه زنان مشاهده می شود. بنابراین عقیده جنس مسلط در خشونت ها غالبا مرد است و در برخی مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوی همسر، از طرف پدر، برادر و حتی فرزندان پسر نیز مورد خشونت قرار می گیرد. اما آنگونه که محسن مالجو میگوید، تحقیقات نشان داده که مردانی که اقدام به خشونت می کنند خود در کودکی قربانی خشونت بودند.
من در پژوهش خودم متوجه شدم تعدادی پدران که به دختر خودشون تجاوز میکردن، حالا در گذشته‌های نچندان دور، خودشون قربانی آزار جنسی بودن توسط افراد مختلفی مثل پدر بزرگشون، حالا صاحب کارشون یا هر کس دیگه‌ای. از طرف دیگه خشونت یاد گرفته میشه. یه پسر که در خانواده خشونت رو به علیه خودش و مادرش تجربه میکنه اون رو یاد میگیره و در آینده خودش خشونت رو بازتولید میکنه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر که باز هم در آن به بررسی خشونت علیه زنان میپردازیم، پاینده باشید و شاد باشید.